بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 69، مورخ 21/1/86.
ما شعیر مثلا مسکرون فیحرم شرب، یا باید منات را بتوانیم به عنوان علت قطعیه به دست بیاوریم، به جوری که محدود به این موضوع نباشد، یعنی یقین پیدا کنیم علت اینه، بعد بگیم انا علت و تعمم و تخصص. بالاخره احراز به این هست که ما علت رو بتوانیم کشف کنیم از کدام دلیل و چگونه است. مشکل به علیت که فایده نداره، که باید علت محرزه باشه. بس همینه، مشعرون بالعلیه، خود شما میگید، خود دعای خوییم تو مفهوم بست امیره میگن مشعرون بالعلیه، نه ای که محرز العلیه. اگه محرز العلیه بود مطلب تمام، مشعرون بالعلیه فایده نداره، علت باید محرز باشه. اگر یقینا خب بسیار خود تعبود آنچنانی نیست، ولی بالاخره چی، چه مقدار محدودش، چه مقدار این احرازش مشکله. به عنوان مؤید اطلاقات روایات میتونید اون حرف آقای خویی رو بیارید، تلمیز شهید صدرم به یه بیان دیگه همین حرف رو میزنن، میتونید به عنوان بعضی از تلامزه آقای خویی همین حرف رو میزنن، میتوانید به عنوان یه مؤید برای اطلاق روایات بیارید. وقتی اطلاق روایات داریم، ما روایتی که ما گفتیم، خود آقای خویی البته اشاره میکنن به همین روایت، بالاخره اون علتی که ما به دست بیاریم بعد تعمیمش بدیم به عنوان دلیل دیگه نمیشه. مؤید ما قبول داریم، در حد مؤید. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در ذیل مسئله سوم، یه نکته بسیار کوتاه رو اشاره می کنیم، بعد مسئله بعد رو متعرض می شیم. اون نکته این است که برخی از علمای مطرح علم حقوق در ایران با عدم توجه به نص خاصی که در باب نکاح موجود است، در برخی از کتابهای حقوقیشون تصریح کردند که اعمال حقوقی سفیه آنجا که مربوط به امور مالی نباشد نافذ است. به عنوان مثال زدن که پس می تواند سفی بدون اجازه ولی نکاح کند و همسر برای خودش انتخاب کند. در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنیشون جلد اول صفحه 116 این مطلب رو اشاره کردن. خب روشن است که ایشون به قواعد کلی این باب توجه داشته و غفلت داشته است که در باب نکاح ضمن این که نسبت به صفی چون نحل و مهریه رو باید به زوجه بپردازد و با عقد نکاح مهریه به عهده زوج می آید. لذا یک تصرف مالی محسوب می شود. نفس خاصم در مسئله وجود داره، بنابراین حکم به این که صفی بدون اجازه ولی حق نکاح داره قابل قبول نمی باشه. مسئله چهارم در توضیح معنای سفاهت و رشد است. سفاهت یک چهره و لونی از کم عقلی حساب میشه که در اداره اموال بروز میکنه. یعنی صفی کسی است که در روابط عاطفی خودش با دیگران شیوه عاقلانه و خردمندانه داره. معنای معامله و آثار او را هم میفهمه، ولیکن در مدیریت نسبت به امور مالی و تنظیم امور مالی خودش دچار نقص شعور اجتماعی و عدم مدیریت است. در مقابلش روش مرتبه‌ای از شعور اجتماعی است که شخص را از تباه کردن اموال خودش باز می‌داره. مرحله روش چنان که هم از روایات و آیات استفاده میشه، هم علمای علم الاجتماع تصریح میکنه غیر از بلوغ جسمانی یه مرحله دیگری است که ممکنه برای فردی به خاطر درگیری فراوان با امور اجتماعی حتی قبل از بلوغ جسمانی حاصل بشه. گاهی این مرحله مقارن با بلوغ جسمانی حادث میشه و گاهی پس از بلوغ جسمانی پیدا میشه. برای برخی از افراد هم این مرحله از شعور اجتماعی اصلا پیدا نمیشه، لذا روش شرط مستقلی است غیر از بلوغ. نمیشه جنون باز. حالا بعدن هم توضیح میدیم، این رو خیلی جالبه، تو روایات تفکیک شده، علمای علم الاجتماع هم قبولش دارن، یه مرزبندی هاییست بین جنون، حتی بین بعضی از حالتهای نفسانی طارئه غیر از جنون، مثل بچه های منگل خیلی در اصطلاح پزشکی الان مطرح، ابدا منگولیسم ها یه مرتبه از مراتب جنون نیستن، تعادل اجتماعی در رفتارشون ندارن، اون جهت دیگه داره غیر از جنون. سفاهت هم مرحله غیر از جنونه، به هیچ وجه ارتباط با، درسته گاهی تعبیر میشه عقل الاجتماعشون کمه، گاهی تعبیر میشه عقل المعیششون کمه، این تعبیرات میاد، اما به دقت علمای علم الاجتماع میگن سفاهت و سفیه بودن غیر از مرحله جنون. لذا اگر مرحله از مراحل جنون باشه، بعضی از عواقب کیفری رو سفیه نباید داشته باشه، با حالی که قطعا داره، هم علمای علم الاجتماع میگن، هم روایات میگه، هم مباحث حقوقی فقهی میگه. لذا ولو ادامه دارم باشد، اما مرحله از جنون به عنوان جنون حساب نمیشه. ممکنه اگه تشدید بشه به حدی که از امور مالی بگذره، سایر مسائل اجتماعی رو هم در بر بگیره، ازش تعبیر به جنون کنن. اما اگر در حد این باشه که نمیتونه تنظیم امور مالیش رو داشته باشه، به دادگاه ها مراجعه کنید، آراء دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های مختلف، ما فراوان هم این موضوع رو داریم. در جامعه هم هست، بعضی از افراد هم کم و بیش برخورد میکنه، به هر دری میزنن، هر کاری میخوان انجام بدن، به هر کاری قدم میگذارن کلاه درشون میره، نه تنظیم روابط اجتماعی بلدن، نه تنظیم امور مالی بلدن. اگه منحصر به این مسئله باشه میگیم سفاهم، اگه بگذره به مراحل دیگه بله، اون وقت میشه حدی از جون. حالا بله بله، اصطلاح سفاهت در اینجا مخصوص امور مالیه، یک اصطلاح حقوقی فقهیست، هم فقه هم حقوقی رو تصریح میکنه. درست هم هست که فعلا مقصودمون، ممکنه در جای دیگه، حالا اشاره میکنیم، ممکنه در بحث نکاح رشد مطرح بشود که مطرح هم میشه، اما لونی غیر از این رشد اینجاست، حالا ممکنه اشاره کنیم. دقت کنید، چطور؟ خب در مسامحه در تعبیر عیبی نداره، اما تفکیک میکنن، میگن اگر بگید عقل دو مرحله، یکی سفاهت، یکی عرض کنم که جنون باشه، یعنی اونم ما هم تعبیر کردیم کم عقلی، اگر مقصود این باشه، تعبیر عرفی باشه بله، اما اگر به دقت که بار حقوقی داشته باشه که سفیه هم یعنی عدم العقل و بعد آثار برش بار بشود که مسائل کیفری نداشته باشه، غیره هم نداشته باشه، نه
سفیه هم مجنون نمیگه، سفیه
کم عقل در امور مالی، یعنی تنظیم امور مالیش نمیتونه، این تعبیر باشه درسته. اما اگر به اطلاقش بگیریم، عملا بعد یه سفیهی آمد اقرار کرد من دزدی کردم. الان در مباحث کیفری مطرح، سفیه اقرار کرد که من دزدی کردم، دستش قطع میشود به خاطر این اقرار، اما ما به ازای مالی ازش گرفته نمیشود، چون اقرارش در امور مالی معتبر نیستش. اینا رو دقت کنید، دقت داشته باشید. این مرحله رشد باید به صورت ملکه و کیف نفسانی در فرد باشه، چنانچه این تعبیر رو مرحوم شهید در مصالح، علامه در قواعد، که ملکه یا هیئت نفسانیه، به کار میبرن که این ملکه و کیفیت نفسانیه با اختبارات مختلف و آزمایشات به دست میاد. بنابراین اگر کسی یک بار و در یک معامله قادر به حفظ مالش بود، رشید بهش نمیگه، چنانچه اگر کسی در طول زندگانیش اتفاق افتاد چند بار مالش رو تباه کرد، به اختلاف زمانی سفیه بهش نمیگه. حالا کی هست که میتونه ادعا کنه از اول زندگیش در همه مبادلات مالیش کسی نتونسته سرش کلا بگذاره؟ بالاخره اگه همچه آدمی باشه باید شبه نابغه باشه بالاخره، به الا با این بازارا و با این افراد و با این قسما و با این حسن ظاهرهای مردم بالاخره همون آدم رشید هم اتفاق میفته، یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار کلا سرش میره بالاخره. پس بنابراین وصول به مرحله رشد وقتی است که با اختبارات عرف حکم کند که این حالت تنظیم امور مالی به صورت ملکه برای انسان در آمده. اشاره به این نکته هم مهم است که در برخی از عبارتها مثل کلمات علامه در تذکره ممکنه چنین استفاده بشود که هر فاسقی که اموالش رو در معاصی صرف می کند غیر رشید است. این معنا به نظر ما تمام نیست. بین عقل معاش و صرف اموال در امور فسق تساوی وجود نداره. عدم عقل معاش و صرف اموال در امور فسق به خاطر این که ممکن است کسی عقل معاش داشته باشه، زندگانی خانوادش رو تدبیر کنه، ولی مازاد اموالش رو همه رو صرف در فسق کن، که در افراد غیر ملتزم به دین در کشورهای دیگه مخصوصا این مسئله فراوانه. خانواده های زیادی آقا تاجره، کسب و کار میکنه، زندگی زن و بچهش هم تأمین میکنه، مرتب اوقات فراغتش هم در لهو و لعب و شرب خمر و معاذ الله زنا و هزار یک گرفتاری هم میگذره. از بعضی از عبارات علامه، بعضی از عبارات دیگران ممکنه استفاده بشه، که بلکه گاهی ادعای اجماع میکنن که مثلا این رشید نیستش. نه، معنای روش چنانچه اشاره شد تدبیر امور مالی میباشد. بنابراین اگر کسی افراط داشت در صرف اموال در یه عمل خاصی به شکلی که زندگانی خودش و خانوادهش مختل شد، چه اون عمل خیر باشه یا شر باشه. فرد ممکنه بگیم رشید نیست، اما اگر تنظیم امور مالی مرتب بود ولی مازاد صرف در معاصی می شد، اطلاق سفیر بر این فرد صحیح نمی باشد. مسئله پنجم این است که حالا سفیه شدن اینم بحثیست، ممکنه متعرض بشی. بعضی دارم که ممکنه سفاهت صفت عارضی باشه، حالا بالاخره این باید تحقیق بیشتر بشه، چون بحث سفاهت اینا از امور عرفیه است، موکول به عرف است، یه نظر عرف تخصصیم باید نظر بده. آیا یه سری حوادث ضرب مغزی ها غیر اینجور اشیا میتواند عارضی سفاهت بیاره یا نه عارضه جنون میاره؟ این باید کمی روش دقت بشه و با تأمل بیشتر بالاخره صحبت بشه. بله، اونا چرا یه سری قوای تدبیری انسان رو به ضعف میگذاره؟ چرا اونجا تشبیه هم دارن، از بعض جام استفاده میشه که بله بالاخره تدبیر امور مالیشونه دیگه نمیتونن داشته باشن. مسئله پنجمین است که به علت این که روش مفهوم مستقل از بلوغ است، بلوغ جسمانی، و یه مرحله خاصی از شعور اجتماعی است، آیا قانون گذار می تواند بر مبنای ظاهر و غلبه سن خاص شخصی رو برای رشد مشخص کنه که اماره غالبی باشد برای اثبات رشد. مثلا قانون اعلام کنه هر کسی که به سن 20 سالگی رسید حکم میشه که او رشید است مگر خلافش ثابت بشه. در بعضی از کشورهای غربی و به تبع اونها در قانون مدنی قبل از انقلاب همین طریقه رو پیش گرفتن. لذا در سال 1313 شهریور ماده واحده‌ای به قانون مدنی ایران اضافه شد تحت عنوان قانون رشد متعامله و به موجب این قانون گفته شد هر فرد ذکور و اناسی که به سن 18 سالگی برسد محاکم عدلیه، ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی او رو رشید حساب میکنن و دیگه اثبات رشد لازم نیست و وصول به این سن خود اماره رشد است. و کسانی هم که به این سن نرسیده باشند در محاکم و دفاتر و اینها رشید حساب نمی شوند و تصرفات مالیشون ممضا نیست. پس از انقلاب در سال 61 کمیسیون قضایی مجلس این ماده رو حذف کرد و ماده 1210 قانون مدنی رو به این صورت تغییر داد که هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور شناخت مگر آن که جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد. مفهوم یه قانون چیه به نظر شما؟ زیر بلوغ اشکال ندارم؟ رشد و بلوغ همراهه. حالا باید دیگه الان تحلیلش کنیم. ظاهر این ماده اینه که اماره رشد همان بلوغ است. هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور شناخت. یعنی هر کسی که به سن بلوغ رسیده باشد شما حکم به رشدش میکنید، مگر اینکه عدم رشد او ثابت بشه. یعنی اصل این است وقتی انسان به سن بلوغ رسید رشیدم هست، چه پسر در 15 سالگی سن بلوغ، چه دختر در 9 سالگی. یعنی میشه 9 سالگی در دختر اماره رشد، 15 سالگی در پسر اماره رشد. اونجا 18 سالگی اماره بود، با این تغییر میشه سن بلوغ اماره رشد است. معنای این قانون این است که سن بلوغ ملازمه عرفیه دارد با رشد الا ما خرج به دلیل، و سن بلوغ اماره و علامت رشد می باشه. اینو یه مقدار تأمل کنیم درش، بعد ببینیم اشکالی برش وارده یا نه. واقعا در مطلق امور مالیه پیچیده دختری که به سن 9 سالگی رسیده است میتواند ولی ولایتش رو ازش برداره و امور مالی رو در اختیارش بگذارد. دختر 9 ساله است، ماشین داره، منزل داره، به یه شکلی بهش به ارث رسیده، پولی بهش هبه شده، بگیم به سن 9 سالگی رسید نمیشه او رو محجورش کرد به عنوانی که رشیده نیست. وقتی رشیده نبود، وقتی عدم حجر نبود، پدر حق ولایت اعمال ولایت نداره، اموالش رو در اختیارش بذاره، در این جامعه هر کار خودش دلش خواست با اموالش انجام بده. یه خورده بررسی کنیم ببینیم چجوریست، یکی دوتا رأی هم از دیوان عالی کشور صادر شده اونار هم اشاره کنیم، بعد ببینیم از در حقوقی چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. ثابت بشه. خب پس تا وقتی ثابت نشده اصل اینه که به مجرد بلوغ رشیده است. اینه دیگه معناش. یعنی ظاهر حال، یعنی اماره بلوغ. بله خیلی خوب، حالا اونم بحثی است، حالا دیگه بررسی کنیم ببینیم چون بعد
از بلوغ این یکی میاد یعنی